سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، باسل انبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرفهم و افضلهم و خاتمهم محمد. واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلامتی و تأجیل در فرج آقا امام زمان، ارواحنا لتراب به مقدم الفدا، صلوات محمدی عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد. عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اوحی الله عز وجل الى نبی من انبیائه قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تطعموا طعام اعدائی ولا تسلكوا مسالک اعدائی فتكون اعدائی كما هم اعدائی. در این شبهای عزیز ماه محرم، ماهایی که میاییم هیئت، یه هدفی رو داریم که انشاءالله سعی میکنیم اون هدف رو تو این جلسات به دست بیاریم. ما نمیخوایم یه عزاداری خشک و بیروح انجام بدیم. ما میخوایم معرفتمون بیاد بالا، بتونیم تکلیفمون رو امروز تو سپاه حسین فاطمه معین کنیم. شاید از خیلی از اون عزیزانی که لباس مشکی پوشیدن میاد سینه میزنه، مثلا دیدید کنار مساجد هیئت‌ها نوشته اول میریم فلانجا، بعد فلانجا، بعد فلانجا، آخر کارم خونه فلانی شام میخوریم. بعضا فقط کارش همین شده، یه کیفی داره، یه حالی داره، موتورتو ور داری، اینور اونور، اینجا سینه بزنیم، اونجا سینه بزنیم، اونجا سینه بزنیم. نه اینکه بد باشه، خوبه، ولی این پله اوله. پله بعد نه. خب من برای چی دارم هیئتمو از این منطقه میبرم اون منطقه؟ یعنی اینقدر درد من زیاده که من باید برم جاهای مختلف، حسینیهای مختلف، ابراز عزاداری کنم، همراهی کنم با عزاداران دیگری که برای سید و شهدا هستن. ما برای تفریح نمیای. ولی اگه معرفت پشتوانه این سینه زنی و عزاداری نباشه، رفتیم توی حسینیه یه وقتی، ما این پارسال بود یا پیرارسال، خب سینه زنا میان سینه زنی میکنن، طرف سینه زنیشو کرده اومده پایین نشست، هیئت بعدی اومده، دیدم که هی دستش تو گوشیشه، هی نگاه بالا میکنه پایین میکنه. ما گفتیم چی کار میکنه این بنده خدا؟ یه نگاه کردیم اون طرف، دیدیم بله اون بالا یه نفره، این پایین یه نفر، اون داره پیامک بازی خودشو میکنه با لباس مشکی تو مجلس اعضای امام حسین علیه السلام. وقتی که ببریش از این معرفت، همین اتفاق میفته. خب من و شما امروز تو سپاه امام حسین بخوایم باشیم چیکار بکنیم؟ اگه ابی عبدالله حسین علیه السلام امروز بود، از من و شما چی میخواست؟ این سوالیه که باید اینقدر بگیم، تکرار کنیم که ملکه ذهنمون بشه، بفهمیم. امروز گردنه احدی که اگه ما اون گردنه رو رها کنیم، دشمن از پشت سر ما را قلع و قمع میکنه چیه؟ اگه حسین علیه السلام بود و میخواست بحثی رو مطرح کنه برای من و شما تو جامعه، چی میگفت؟ آیا او میومد در مورد نماز و روزه و خوب باشید و اینا، و بعدم یه ذکر توسلی میگرفت و میرفت، یا نه تبیین میکرد همونطور که امیرالمومنین برای اینکه نظام اسلامی باقی بمونه تبیین میکرد؟ امروز رفقا، برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، وعده ما روز قیامت، شما انشالله همگی به سمت بهش حرکت میکنید، ما هم انشاءالله همراه شما، نه ما رو دارن میبرن جهنم، یه دستی برام تکون میدیم، آجی اون وقت گفتیم مطلب عمل کردیم رفتیم به سمت بهشت. ما امروز نیاز به عمار داریم، عمار فرهنگی. گردنه احد انقلاب امروز سبک زندگیه. اگه دشمن این سد رو بشکنه و سبک زندگی من و شما رو عوض کنه، اعتقادات از بین میره، ارزش ها از بین میره. ولذا من و شمایی که تو مجلس حسینی باید بفهمیم، بدونیم، یه سرخطی دست بگیریم، فکر کنیم، بحث کنیم. هر یک از شماها باید تو فامیلتون عمار بشید، با همسرت، با فرزندانت، با پدرت، با مادرت، با رفیقت. حساس کن فرد رو. دیدید گاهی از اوقات افراد میرن تو سرمای زمستان، تو کوهنوردی گیر میافتن، بعد این چون سردش میشه به شدت خوابش میگیره، بعد اون یکی میگه بیدار باش، بیدار باش، الان کمک میاد. میگه بذار بخوابم، من دیگه توانی ندارم. چون میدونه این خواب که بره دیگه مرگه. نباید بخوابی الان، بخوابی بدنت یخ میزنه، بیدار باش. ما رو میخوان خواب کنن. گاهی مجلس حسین علیه السلام ضد خودش عمل میکنه. او مجلسی که باید آگاه کننده باشه حالت مخدر پیدا میکنه. آقا مجلس اومدیم برای چی؟ مجلس اومدیم بفهمیم، بدونیم. اگه اصل بر این باشه که من فقط سینه بزنم، عزاداری کنم، داد بزنم، بعد طرف بیرون میاد میگه خب حالا چی فهمیدی؟ هیچ. این برشی نداره، عمقی نداره، نگه میداره. ولی اگر بفهمه طرف که امروز حقیقتاً آدم هرچی فکر میکنه میبینه چقدر درگیره. یه نمونه بگم، حالا تو بحثای خودمون هم هست، یکی از بحرانهایی که ما داریم سر بحران جمعیت. همین الان تو یزد ما نزدیک به 100,000 نفر از اهل سنت وارد شدن. ترکیب جمعیتی یزد داره به هم میخوره. طرف بچه دار میشه، خود ما میگه آقا چقدر بد، من 3 فرزند دارم. یا بس دیگه. میگه خب مشکله. میگم اتفاقا چون من میخوام به فکرشون باشم، میخوام اولاد داشته باشم، ما که میریم، ولی اینا باید نبرد کنن، گویا وارد دعواها بشن. چون ترکیب جمعیتی که هم خورد، نافرمانی های مدنی شروع میشه. اهل سنتی که اطراف کشور بودن کم کم دارن میان تو مرکز کشور مستقر میشن. دعوایی نداریم، ولی سرشاخه هاشون به دنبال ایجاد فرقه مذهبی هستن. اگه فکر علی ابن ابی طالب، اگه شیعه مرتضی علی علیه السلام هستی، اگه فکر فرزندتی، باید گسترش پیدا کنه، باید رشد جمعیت زیاد بشه. الان از هر دوتا شیعهی که از دنیا میره یه شیعه جاش میاد. یعنی ما نرخ روش اگه 2 باشه یر به یره، ولی ما الان 1.2 و اهل سنت 4.2. یعنی 2 اهل سنت از دنیا میره، 4 به جاش میاد. اینا خطره واقعا، اینا مسائل امنیتی ایجاد میکنه. اون وقتی که مسائل کنترل جمعیت رو شروع کردن، اهل سنت زیر بار نرفتن، اصلا فتوا دادن حرامه، جلوگیری کردن حرامه، دلیلی نداره. کاری که اروپا 80 سال انجام داد برای اینکه نرخ رشدش رو کم بکنه، و الان آزاد میکنه که اگر سومین فرزندت به دنیا بیاد اونجا یا تو روسیه که مثلا یه خانه یه زمینی بهت میدن، ما تو عرض 10 انجام دادیم. و بلکه بالعکس، دیگه شیبتون دائما هم جایزه بهمون میدن تو مجامع بین المللی که شما نرخ باروری رو کنترل کرده اید. و اینا خطر نیست؟ چجوری باید به ما بگن؟ این طلاق خطر نیست؟ این که از هر چهار ازدواجی یکی منجر به طلاق میشه خطر نیست؟ اینجا جنگ نیست؟ چجوری اون با تمام توانش داره کار میکنه؟ یه سوال میکنه، میگه آقا ما رو تو هسته‌ای تحریم میکنن، تو ماوراءالطبیعه تحریم میکنن، تو فلان، چرا تو شبکه‌های تلویزیونی تحریم نمیکنن؟ چرا تو فیلم‌ها تحریم نمیکنن؟ مگه نمیخوای حال ما ملت رو بگیری؟ بگو آقا دیگه فیلم نمیذارن پخش بشه. ولی پخش میکنه، بیشترم پخش میکنه، چون میدونه مثل مواد مخدر عمل میکنه، میدونه ذهن فرد رو سمی میکنه. اگه بتونه خانواده رو تو ایران متلاشی کنه، نظام اسلامی رو متلاشی کرده. اگه یه افرادی بار بیان که سبک زندگیشون عیاشی باشه، دلیلی نداره از نظام اسلامی دفاع کنن. میام برای چی باید هزینه بدم؟ بی خیالش بذار بیاد، کیف میکنیم، حال میکنیم. ولذا رفقا، گردنه احد که من و شما، فکر کنید ما تو جنگ احدیم، پیامبر ما رو گذاشته سر این گردنه، میگه این گردنه رو حفظ کنید. آی بچه، آی هیتی، آی خواهر، آی بزرگوار، من و شما الان باید بر این گردنه بنشینیم. و اون گردنه چیزی نیست جز سبک زندگی. هم سبک زندگی خودم رو بشناسم، هم دشمن رو و هم مقابل او قد علم کنم. دعوا نه، رهبری میفرماد کسی که در کارهای فرهنگی خشن برخورد میکنه، با شدت برخورد میکنه، بوی از عقل نبرده. ما یه جایی بودیم، یه نمایشگاهی بود، برخی بچهای خب خیلی انقلابی نبودن، اون طرفی بودن، عکسایی زده بودن و فلان و اینا. یکی از بچهای بسیج اومد گفت حاجا عکس ها رو دیدی؟ گفتم بله دیدم. گفت بریم بیاریم پایین غرفه شون رو. این مثلا الان تای اون چیزی که به ذهن رسید همین بود. گفتم آقا عرضه داری؟ بسم الله، حرفاش زده دیگه، برو باهاش بحث کن. شیرین وارد بحث شد. میدونی چرا نمیره؟ چون اگه بخواد بره اطلاعات نداره، چیزی بارش نیست. ولی اینکه به هم بزنی کاری نداره، که یه لگد میزنی اینو میکشی بلا. فکر کردی انقلابی بودن به همینه؟ انقلابی بودن امروز یعنی که بفهمی، اماروار توجیه کنی. رفقا، هر یک از من و شما اگه یه نفر، دست یه نفر رو بگیریم به این سمت بکشونیم، قضیه حل میشه. این کاریه که نیاز به تلاش داره. یه دیداری دارن رهبری با جانبازای قطع نخایی، اونایی که رو ویلچرن، اونایی که روی تخت دراز کشیدن، بعد تفقد میکنه، دست سر و صورتشون میکشه. دیدی یه جایی میرسه به یکی از این جانبازا، این جانبازا همینجور دست آقا رو گرفته میگه که اگر امروز هم فرمان جهاد بدید ما پایکاریم. بعد رهبری میفرمان من خیلی وقت فرمان رو صادر کردم. مگه نبرد فرهنگی نبرد نیست؟ تعابیر رهبری رو نگاه کنید. به خدای علی عظیم، فردای قیامت ما برای همه اینا باید جواب بده. یه بار فرمود تهاجم فرهنگی، یه بار میفرماد شبیخون فرهنگی. شبیخون یعنی چی؟ یعنی حواست نمیریزن سره. فرمود قتل عام فرهنگی. ما دوچار قتل عام شدیم. فضای مجازی قتلگاه جوانان ما شده است. عین یه باطلاق شده، خیلی ها رو میکشه داخل. روزی نیست ما تو فضای دانشگاه با دوستانمون، دانشجوها، چه آقایون چه برخی از خواهران، سر همین مباحث مینه آقا زندگیش داره دچار مشکل میشه. قتلگاه عین یه باطلاقه. پاشو که گرفت میکشونش تو این فضا. باید محکم باشه، باید قوی باشه. فرمود این نبرد فرهنگیه، من فرمان رو صادر کردم. بعد فرمود ناتوی فرهنگی، ناتو مجموع کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی هن که تو افغانستان که حمله کردن همشون نیرو دادن، عراق هم همینطور. رهبری میفرمود الان وضعیت ما مثل وضعیت جنگ احزابه. تو جنگ احزاب همه صف کشیدن برای اینکه اسلام رو به زمین بزنن. امروز هم همینه، صف کشیدن. که اسلامی که تو این منطقه به نام تشیع پرچمی بلند کرده، این پرچم رو به زمین بزنه. میدونن اگه این شیر قرآن رو به زنجیر بکشن بقیه سر جاشون میشینن، چون یه درخت اینجا غرس شده که ریشش تو کشورهای منطقه میزنه بیرون، تو یمن و لبنان و بحرین اصلا درگیرن، نمیتونه تصمیم بگیره، با تمام توانش با تحریمایی که داره سعی میکنه جلوشو ببنده اما نمیتونه. و ان تنصر الله ینصرکم، من و شما اگه بخوایم امروز یاری دین خدا کنیم باید ذهنهای آفت زده و آسیب زده رو درمان کنیم و کار سختیه. تو فامیلاتون هست حتما طرف برمیگرد میگه خدا بیامرزش، خدا بیامرز، خدا خد خدا بیامرزش میده، مجلس امام حسین سینه میزنه، خدا بیامرز مستکبرم میده. یه چند تا میوه فاسد تو نظام اسلامی میبینه سرایت میده به همه و حاضر میشه که آخرت خودشون رو تباه کن. خب آقا میخوای چیکار کنی؟ بزنی تو گوشش؟ نه عزیز من، راهکارش اینه. این راهکار رو ببینید، ما به برخی از بستگانمون همینجوری برخورد میکنه. طرف میاد اشکال میکنه، حقم داره، بی‌عدالتی میبینه، حق داره. شما خودت رو جلوش قرار نده، خودت رو همراهش کن، از اون موضع حقی که داره صحبت میکنه بگو راست میگی، بی‌عدالتی زیاده، فاصله طبقه. ما هم اتفاقا حرفمون همینه و نظام اسلام باید مسئله حل بکنه. حالا به نظر راهکار چیه؟ توپو بنداز تو زمینش. نقش من و شما چیه به نظرت؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ ببینید اگه جلوش موضع بگیری هی شروع میکنه صحبت کردن، اینو حل بکنی دوباره یه مثال دیگه میزنه، اونو حل بکنی دوباره مثال نفکشو میزنه، اونو حل بکنی یه مثال دیگه میزنه. ولی اگه اووردی تو تیم خودت میتونی باهاش صحبت کنی، میتونی باهاش حرف بزنی. خب چیکار کنیم؟ به نظر نقش ما مردم چیه؟ آقا انتخاب به درد نمیخوره. خب آقا ما اگه نریم انتخاب کنیم دوباره یه عده‌ای میرن تو مجلس، یه عده‌ای میان بدنه، دوباره تصمیم میگیرن، پر تصمیماتشون ما رو میگیره. واقعا چیکار باید کرد؟ همینجور آرام آرام، اصلا تو خط در نرو، باید یه صبر انقلابی داشته باشه. صبر انقلابی یعنی همین، به رهبرتم بعد میگه تحمل کن. ما از بستگانمون بودن سر یه قضیه، بستگان همسرمون ناراحت شده بودن از رهبری و انقلاب و نظام. اولا یه مقدار باشیم بحث میکردیم، دیدیم نه هیچ جوری قانع نمیشه، دیگه ما بحث رو گذاشتیم کنار، شروع کردیم خدمت کردن. کاری داشتن انجام میدادیم، میرفتیم محبت رو شغال کردیم، زیاد کردیم. الانسان و عبید الاحسان، انسان بنده نیکیه، بهش احسان کن، نیکی کن، مشکلشو حل کن، قرضی میخواد بهش قرض بده. باید انقلابی عمل کنی، اینجوری عمل کن، باید عمار فرنگی بشی، چند تا مقدمه بشین برس بهش. حالا رفیقیم اساسی، صحبت میکنیم، میگیم، میخندیم، وسطش نکته رو میگیم. حالا از این موضوع اومده پایین دیگه اشکالی نداره، ولی برخی ها الان چرا با بسیج مشکل دارن؟ چون بسیج رو کجا دیده؟ بسیج رو زمانی دیده که یک نردهی گذاشتن ایست و بازرسی ایست، مدارک رو ببینم کجا بودی؟ این کیه بشه؟ یعنی همیشه ما رو تو حالت گیر دادن، طرف معلومه خوشش نمیاد و ایام ولادت میشه با همون لباس تعارف کن. چرا آقا سپاه رو مأمور به خدمت کرده؟ سیل میاد، زلزله میاد، آقا پاشید برید، بهت خدمت کنید، خدمت کن، حرفی هم نزن که من بهره برداری کنم، خدمت کنی عاشقت میشه. چرا مؤسسه های باطل بهائیت از طریق خیریه ها وارد میشن؟ چون میدونه وقتی کمک میکنی محبتت میره تو قلبش. شما فکر میکنید اسلام چجوری رشد کرده؟ مثلا عربای اون زمان پیامبر یکی یکی مثلا نگاهشون می‌داشته، منطق باید بفهم، ببین باید منطق حالید باشه، با میگیم باید منطقی صحبت. عرب اون زمان قضایاشو بخون، اصلا منطق چیه؟ شعاع محبت پیامبر بود که افراد رو پشت سر هم تو دایره اسلام جذب میکرد. پیامبر مغناطیس محبت بود. آی بچه حزب‌اللهی، بچه هیئتی، شما که توی محلی مأمن مردم باش، خدمت کن به مردم، بعد مردم عاشق میشن، عاشق دین میشن. به قول آجای پناهیان جمله معروفی داره، شون میفرماد علت بیدینی یه تعداد زیادی از افراد متدینینن. نگاه به من میکنه میگه اگه دین اون چیزی که تو میگی اصلا نمیخوام. چادریاش ولی نگاه به چادریه خراب میکنه، میذاره کنار، میگه من میخوام یه رنگ باشم، یه رنگ باشم. اگه جنگ احزابه، اگه من وظیفه دارم که تو کندن این خندق کمک کنم، نه جنگ احزاب یعنی که هر کس، چون اون خندقی که میخواستن یه طرف مدینه بکنن که دشمنان وارد نشن، تو برخی روایات ما وارد شده عرضش 40 متر بوده، طولش که دیگه بمانه باید یه مقدار زیادی باشه که نتونه رد بشه ازش. خب کندن این خندق، همه باید بیان پای کار. وقتی رهبر انقلاب میفرما ما تو جنگ احزابیم، یعنی همه بیاید پای کار، کسی نگه به من ربطی نداره، با تمام توانت هر مقدار که میتونی مجهز شو بیا. خب عرض کردیم دشمن ورود پیدا میکنه، سبک زندگی رو آرام آرام عوض میکنه، نمادهای ما رو عوض میکنه، اسمای ما رو عوض میکنه. تبلیغی میگم همه تون شنیدید، زیادم هست، فروشگاه ها رو به این نام دارن عوض میکنه، افق کوروش. ها سواله چرا افق؟ افق کوروش یعنی افقی که کوروش ترسیم میکند کجاست؟ برگرداندن تمدن باستان. عجیبه ما 1400 سال پیش بخوایم از اسلام بگیم میشیم دموده و عقب مونده، 2500 سال برگردیم عقب، اوج تفکر، اوج. حالا ببینید آثارشو، روستای چمی که اینجا هست، نمیدونم پاسارگادی که هست، 7 آبان میشه، این آثار دیگه، اثر کاره که جوونو هی ارق ناسیونالیستی و وطن پرستیشو زیاد میکنه، همونی که برا حسین سینه میزد برا کوروشم میمیره. آدم نمیفهمه کدومشو باور کنه، بعد میاد چنان تعظیم میکنه، سجده میکنه، همونی که میگفت برا امام حسین علیه السلام چرا این کارو میکنیم، این سجده کرده. من نمیخوام رد کنم، به من بود یه امامزاده کوروش اونجا درست میکنه قضیه رو حلش میکردم. خب چیکار میخوای بکنی؟ با طرف تو فضای مجازی بحث میکردیم سر همین مطلب، یه نکته گفتیم، گفت به کوروش من کار نداشته باش. کوروش کی مال تو شد؟ کوروش مال شما، ما کاری نداریم. ولی این همه جمله ای که از ایشون نقل میشه، مستندش کجاست؟ منبعش کجاست؟ یکی از دوستای ما گفت گوشی دستم بود بیکار بودم، گفتم یه جمله ای از کوروش درست کنم، فکری کردیم یه جمله ای درست کردیم فرستادیم تو فضای مجازی، دو رو بعد دیدم رفیقم یه جمله از کوروش، همون جمله که خودم ساخته بودم برام فرستاد، گفت ببین کوروش، من گفتم کوروش حرفاش خوبه، ببین دیگه نگفتیم بابا این دست گل خودمونه، خودمون ساختیم. خب الان ما تو یزدمون باستانگرایی داره ای اوج پیدا میکنه، خب من نباید بدونم سر یه نماینده یه زرتشتی چقدر غوغا میشه، چه خبره، چجور دفاع میکنن، شورای شهر رو معطل میکنن، رئیس شورای شهر شرکت نمیکنه که چرا سر فلان. حالا اگه ظلمی شده برید پیگیر شید، ولی این که سر این مطلب و هی وقتی ما حواسمون نیست، اولین جایی که تماشاگرا، اونایی که بازدید کنندن، اونایی که توریستن میان، آتشکده زردشتی هست. میگه ها چرا؟ میگه خب الف دیگه آ آ از به ترتیب حروف الف و آتش کده. جالبه میبردش آتش کده و از ایران باستان ما این گونه بوده است و فلان بوده فلان بوده فلان. خب امیر چغماق هم میگه بله امیر چغماق هم اومده. الان توریسته میاره امیر چغماق، بعد توریست میپرسه که اینا کیان، این چیه دفن شدن اینجا؟ خیلی عجیبه. چی جواب داده؟ میگه حقیقتش اینا یه عده تندرو هستن تو ایران که اونایی که تو جنگ تحمیلی کشته شدن رو به اصرار اونا اینجا دفن کردن. ای نامرد، اینا تندرو بودن؟ این شهدایی که وجود تو به سبب اونا تندرو بودن کشته شدن، به زور اینجا دفنشون کردن؟ خب اون توریست از کی میفهمه؟ اصلا از ما میدونیم چه اتفاقی میفته؟ نباید شوخه که آدم حساس بشه. الان یزد میشه یکی از قطبهای گردشگری. واقعا ایناست بحث امروز ما، از دستمون داره میبره. خب حوزه علمیه نباید ورود پیدا کنه؟ خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ تره حرم تا حرم، حرم حضرت معصومه تا حرم، تا جمکران، مسجد مقدس جمکران رو که رفتید، این دور تا دورش رو میخواستن پشت سر هم پاساژ بزنن. استاد ما حفظه الله محکم وایساده بود سر این مطلب، میرفت دعوا میکرد، بحث میکرد، میگفت بابا جان شما وقتی پاساژ میزنید کلن فضای طرف رو به هم میزنید، باید این وسط متناسب با این دو حرم مقدس باشه. ما نمیتونیم. میرفت تو یه قسمتی داره قم شورای عالی انقلاب فرهنگ، میرفت اونجا بحث میکرد. حالا چقدر زورش برسه یه نفری، این میشه عمار، این میشه یه نفری که داره کار میکنه. حالا من سینه بزنم عزاداری بکنم ولی اصلا کار به اینا نداشته باشم، میشه؟ گروه دوم، از نمادا که رد بشیم محصولات. این روایتی که اول بحثم خوندم ببینید، امام صادق میفرماید خداوند به نبی از انبیاش وحی کرد، قل للمؤمنین، برو به مؤمنین بگو لباس دشمنان من را نپوشید، غذایی که اونا میخورن از نوع غذای اونا نخورید، روش هایی که اونا میرن شما نرید، اگه این کارو بکنید تبدیل میشید به دشمنان من همون گونه که اونا دشمنان من هست. آیا یه سوال میکنیم یبن رسول الله چه ربطی داره با ما لباس اینا میپوشیم غذاشونو میخوریم رفتارمون شبیه اوناست؟ یا اگه شما لباسشونو بپوشید کم کم فرهنگ پشت اون لباس میاد رسوخ میکنه تو وجودت. حالا شما کالاها رو ببینید دیگه اینجا قوغاست، انواع لباس و پوشاک و شلوار و فلان به نام مد، به نام بروز بودن ذهن و اسیر میکنه، ذهن و قفل میکنه، فرد و اسیر میکنه، لباسشو میپوشونه، شو لباس و فلان. یکی از اساتید میگفت تو اتوبوس یه جوونی رو دیدم یه شلوار تنگی پوشیده بود و گفت برم بهش بگم نگم، مثلا این دیدید که باز یه جر دو جر بعضیشو که اصلا پاره است، طرف اومده بود گفته بود بابا این شلوار پاره است، گفت بابا مده تو نمیدونی باید این قسمت رون آدم اینجوری که میکنی بیا بیرون دوره، نمیفهم آدم واقعا. و رفتم بهش گفتم که آی فلانی یه سوالی دارم، مثلا و بفرما جا اینو میپوشی اذیت نمیشه؟ گفت چرا اذیت میشه، میرم خونه باید به زور بکشم بیرون. و خب بر چی میپوشی؟ گفت آجا مده تو اینا نمیفهم مده. گفت آها از اون جهت چون مده میپوشی، امروز مد اینه فردا مدونه. چرا ما رو اسیر کنن سر مد؟ بروز بودن بد نیست، اهل مد بودن بد نیست، اما اینکه او دشمن ترسیم کنه بده، این که منو مصرف گرا کنه بده، این که جوون ما هی دنبال این باشه که مدل جدید گوشی چیه من برم همونو بخرم، برا خریدن آیفون صف بکشه بده، بعد نگاه میکنی تو دست خودشون میبینی گوشی های ساده است، میگه ما همین کار دستم تمامه، اونقدر که نیاز دارم استفاده میکنم. چرا باید ما رو مصرف کنن؟ مصرف گرابار بیارن که زمین بازار باشه برای محصولات خودشون. هی کارخونه های اونا به چرخه، هی عرض از این مملکت بره اون طرف، محصول اونا بیاد اینجا. نفتمون رو، طلای سیاهمون رو خام میفروشیم، در مقابلش این پول چجوری برگرده؟ دوباره این پولی که میخواد برگرده باید بره برای گوشی و فلان و بقیه موارد. ولی اگه ملت باهوش باشن، هوشیار باشن، خودش رو مصرفگرا بار نمیاره، اسیر بار نمیاره. این آرام آرام مراقبت کردن، زندگی رو به هم میزنه. یکی از دوستان ما میگفت که من میخواستم یه خونه‌ای بخرم تو یزد. با رفیقمون با هم بودیم، استخاره گرفتیم، خیابان مهدی خیلی خوب اومد، استخاره برای صفائیه گرفتیم بد اومد. رفیقم گفت آقا ول کن استخاره، من میرم صفائیه میخرم اون پولی که داشتم. گفتم ما دیگه استخاره خوب اومده همینجا میگیره. گفت خیابان مهدی گرفتیم و خب رشد مناطق مختلف فرق میکنه دیگه. بعد 15 سال اونجا خیلی رشد میلیاردی بود، ولی ما مثلا 400 تومن بود، شده بود 600 تومن، 700 تومن، یه هم مقدار. هی به خودمون میگفتیم عجب غلطی کردیم، با استخاره گرفتیم، یعنی با میرفتیم همونجا میخریم، رشد کرده بود. گفت گذشت و ما این رفیقمون رو یه بار دیدیم و حال احوال کردیم، گفتیم فلان یادت ما استخاره کردیم اینجا خوب من، اشتباه کردیم، خوش به حال تو برنده شدی، تو خیلی سود کردی. گفت من اینو بهش گفتم شروع کرد گریه کردن. گفت اصلا من موندم که چرا گریه میکنه، من چی گفتم بهش؟ گریه میکرد و بعد بهش گفتم که فلانی برای چی گریه میکنی؟ گفت نه من سودی نکردم، سود رو تو کردی. گفت مثلا من رفتم فلان منطقه خونه خریدم، بچه هم توی یه محیطی روش کردن، الان در اختیار من نیستن، نه نمازی میخونه، نه روزهی میگیره، نه حجابی داره، نه فلان داره، منو به هم ریختن. بعد میگفت تازه فهمیدم چرا این استخاره من خیلی خوب بود، توی یه منطقهی که دورش مسجده. توی یه فردی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من یه خونهی خریدم، بیا سری به خانه ما بزن. امیرالمومنین اومد خونه شدید، گفت خونهی خوبیه ولی یه اشکال داره. گفت چیه اشکالش یا امیرالمومنین؟ فرمود از مسجد خیلی دوری، خیلی دوری. مسجد که دور باشه حال نداره بلنشه بیاد مسجد. این پیداست مسجد محوره سبک زندگی امیرالمومنین، میگه نزدیک شو به مسجد. خب حالا ما نمیگیم اون منطقه، حالا ممکنه یه جای خاصش رفته، ولی سبک زندگیشو که به هم زده، افکارش، اعتقاداتش، بچه‌هاش از دست رفتن، الان گریه میکنه سر این مطلب که بچه‌مون نیست. من میخواستم این بحث رو تمام کنم. یه شب دیگه میام روی این بحث و اون بحث عمار اقتصادیه. ما سه نوع عمار میخوایم، یعنی من و شما باید عمار بشیم تو حوزه فرهنگ، عمار بشیم تو حوزه اقتصاد، عمار بشیم تو حوزه سیاست و شروع کنیم روشنگری. روشنگری وظیفه من و شما امروزه، لازمش هم مطالعه کردنه، بحث کردنه. این هیئت‌ها حضرت آقا فرمودن با تبدیل بشه به مجالس درس و وعظ. من خودم خیلی رغبت دارم که یه تخت وایت بورد اینجا باشه، من میکروفون رو دست بگیرم از منبر بیام پایین بنویسم، یه پاورپوینتی باشه مثلا، آدم بنازه رو پرده کلیپ رو نشون بده ببینه طرف، مجلس رو تبدیل کنه به مجلس درس، ببین چه اتفاقی داره میفته. اون وقت فردی که حساس باشه میتونه وارد بشه. بازم عرض میکنم ورود چکشی نه، ورود خشن نه. امروز نری گوشی بچه تا بگیری یا آجا گفته اینو به درد نمیخوره، نه آقا خیلی کار میخواد. این خاطر رو بگم، سلامی عرض کنیم، بریم درب خانه قاسم ابن الحسن، یک جوونی تو همین یزد متمایل شده به باستانگرایی و زرتشتی، گفت مادر ما اصلا من این زرتشتی ها رو میبینم کار و کردارشون که بهتر از ماه. این معموله تو کلام مسلمان هست، در حالی که تو متن واقعیت این نیست، که حالا یه جای دیگه بحث کن. بابا این محدودیت ما هم که ندارن، رفته بود به این سم. حالا اگر منی باشم میگم الهی جز جگر بزنی، شیرم حرومت، فلان فلان، ای برو تو خونه من بیرون، دیگه نمیخوام ریخته ببینن، نماز نمیخونی، فلان نمیکنی. حالا این مادره گفته، مادره هیچی نگفته بود، رفته بود کتابخانه یه چند روز مطالعه میکرد پیرامون دین زرتشت، اشکالاشو در آورده بود، بعد آرام آرام با پسرش بحث کرده بود. خب حالا اونا چی میگن؟ مثلا این مطلبو میگن، مادر اشکال کرده بود، جواب داده بود، اشکال کرده بود، جواب داده بود، رسمونده بود بچه رو به این نقطه که دین اسلام قدرتمندتر از دین زرتشت. خب این کار فرهنگیه، بچه‌شو دوباره برگردون، ولو میتونست یه کاری کنه پرتش کنه بر. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده زندگیمون با نور حسین روشن باشه، عمر ما خدمت به مهدی فاطمه، مرگ ما شهادت در راهشون باشه. صلواتی محمدی عنایت بفرمایید. میفرمان که انشاءالله بزرگواران، برادران و خواهرای بزرگوار، همگی میهمان سفره اطعام ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستند، حضور داشته باشند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين والا صابر. امشب میخواییم بریم در خانه یتیم امام حسن قاسم ابن الحسن و در قلبا کنیم. آی نوجوان، آی جوان، امشب یه جور دیگه برای قاسم باید عشق بریزیم.
دعوت کن امام حسن مجتبی، آقا جان، ای کریم اهل بیت، ای کسی که هر که می اومد در خانه شما دست خالی رد نمی شد، آقا جان، یا امام حسن، امشب تشریف بیارید به مجلس قاسم فرزندتون، همون آقایی که روز عاشورا اومد خدمت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، گفت اتعزن لی بالجهاد، ابی عبدالله قبول نکرد،
قاسم خودشو انداخت رو پاهای ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اصرار کرد، ابی عبدالله بلند کرد قاسمو، قاسم عزیزم، یتیم برادرم، در آغوش گرفت قاسم ابن الحسنو، اونقدر گریز فقشی علیهما، هر دو از هوش رفتن. درسش چیه؟ یعنی شهادت تو مکتب ولایت توفیق میخواد. امشب آی جوون، نوجوون، عشق بریز، قاسم عشق ریز، التماس حسین کرد، گفت آقا من میخوام جونم و فدات کنم، به من اجازه بده، ابی عبدالله حسین ازش یه سوالی پرسید. آقای قاسم، مرگ در نظر تو چگونه است؟ احلا من الاصل. اجازه داد عمامه خودش رو به سر قاسم بست. این قاسم سوار بر اسب شد. اما زره ای به اندازه اونی تا وارد میدان شد، اونا نجیب از رد گفت من یه کاری میکنم، داد این بچه رو بر دل حسین میگذارم. فرزندانشو فرستاد به جنگ با قاسم، اما همه رو به درک واصل کرد. چه کردن با قاسم؟ دستور دادن با سنگ به بدن قاسم بزنن. قاسم ابن الحسن و سنگ باران کردند. اما بمیرم یه وقتم صداش بلند شد، عمو به فریاد قاسم برس. لا اله الا الله. ابی عبدالله اومد وارد میدان شد، بدن گردم خون قاسم دید، یه جمله ای گفت، صدا زد از تو والله علی امکن تدو فلا یجیب او یجیب که فلا ینفع. امو سخت براب صداش میزنی، حسین نمیتونه جواب تو را بده.